بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کتاب های گذشته ما که با تکیه بر معارف الهیه تدوین شده، نوشتن هیچ حرکتی در عالم هستی بدون مایه عشق انجام نمیگیره. اگر این مایه رو در کام موجودات نریخته بودن، هستی در سکون کامل بود. یعنی همه موجودات در همون نقطه اولیه وجود مونده بودن. بعد میگن که این عشق، این مایه دو طرف داره. یک طرفش معشوقه، یک طرفش عاشق. میگن که تمام هستی نیروی حرکتش عشق، پس همه هستی عاشقن و همه هستی یک معشوق بیشتر ندارن. اگه دو تا معشوق بود، سه تا معشوق بود، این نظام با این نظم محال بود که برپا باشه. تعبیر قرآنیش هم خیلی صریح، لوکان فیه ما آلهتون الله لفسدتو. اگه دو تا آلهه بود، دو تا معبود بود، دو تا معشوق بود، جهان در اوضاع و احوالش تقسیم نزاعی پیدا می کرد، یعنی بخشی از جهان به طرف یه معشوق، بخشی هم خلاف اون بخش به طرف یه معشوق دیگه. و قرآن میگه لفسدتا، تباهی پیش میومد. از این نظم دقیقی که بر عالم حاکمه معلوم میشه یک طرف این عشق یه معشوق واحده، یه طرف این عشق همه موجوداتن. و جالبه که سوره یاسین میگه بعد از اینکه صحبت خدا رو میکنه، کلون فی فلکن یسبحون، از یسبحون کاملا استفاده میشه که تمام موجودات عالم حرکت توافی دارن، میچرخن. اما باید یه محور باشه که دورش بچرخن. اون محور همون معشوق واحده و کل عالم داره میچرخه و در این چرخیدن هم داره میره جلو، یه جا با این نشده. کجا میره با این چرخیدن؟ الی ربک منتهاها، کل به آغوش قدرت بی نهایت حق در میگردن، که اون روز روز ظهور همه حقایق. این متنیه که کتابای علمی گذشته ما دارن، شخصیت هایی مثل ابن سینا پشتوانه علمی این متنن، عبارت دیگرش هم آیات قرآن مجید. نیوتن در انگلستان همه این اسما رو عوض کرده، اسمشو گذاشته جاذبه. خب جاذبه، جاذب اسم فاعله، خیلی دقیقه. یه چیزی باید باشه که جذب بکنه، اگه چیزی نباشه که جذب بکنه، باز عالم در تاریکی سکون فرو میره، بی حرکت میمونه. و سکون مایه فساده. نمونش آبه، آبی که جاری نیست، در یه چهار دیواری به نام حوض یا استخر و ساکنه، اگه مواظبت نکنن پر خاکشیر میشه، رنگ عوض میشه، بوام عوض میشه، اون آبی که مایه حیاته میشه لجنزار. اما حرکت نمیذاره این فساد ایجاد بشه. جاذبه یعنی در ذهن نیوتن یه حقیقتی بوده که کل موجودات عالم رو جذب میکنه و برای پیش نیومدن تصادم یه نیروی دافعم کنارشه. اون چیه؟ اون جاذب چیه؟ یکی از دوستانش نامه بهش نوشته، من نامه رو خوندم، تو کتابا هست، که در حقیقت نیوتن این جاذبی که میگی، جاذبه‌ای که میگی چیه؟ این نیروی جاذبه قابل لمسه؟ میگه نه، من اسم مرکز هستی پروردگار عالم رو گذاشتم جاذبه. و الا جاذبه منهای او هیچ حقیقتی نداره و یه مسئله پوچ. این مقدمه رو که شنیدی، حالا از این مقدمه استفاده کنیم هممون و این نتیجه رو بگیریم که چرا قرآن مجید میگه خللی در هیچ کجای جهان نمیبینید. چرا؟ آیات تو سوره تبارک، چرا خللی نمیبینید؟ علت این که خلل نمیبینید اینه که جاذب ذات مستجمع جمیع صفات کمال و کل موجودات در عرصه مجذوب قرار دارند. چون مجذوب او هستند خلل مشاهده نمی کنید، تباهی مشاهده نمی کنید. هر چه در عالم رحمته، حکمت، عدالت، خیر، نام در آیات قرآن و روایات، چون جاذب کل موجودات دارای همه کمالات و ارزش‌ها در مرحله بی‌نهایت، لذا مجذوب‌های او هم منظمن، هم بدون تباهی، هم بدون فساد، کلشون. یعنی هر کجا غیر پروردگار تو زندگی طبیعی مردم یه جاذب کامل، یه جاذب جامع، یه جاذب درست رخ نشون بده، مجذوب این جاذب هم سالمه، پاک، نوره، محبت، عشق. به همین خاطر تمام انبیاء الهی و ائمه طاهرین در مقام تصحیح این مسئله جذب و انجذاب در زندگی بشر برآمدند که مواظب باش جاذبی که رنگ و لعاب ظاهری زیبایی داره ولی باطن جاذب زهر سمه، تو رو جذبت نکنن. چون اگه جذب بشی تباهی درت ایجاد میشه کاملا. خیلی جالبه این آیه در سوره مؤمنونه که از آیه استفاده میشه پروردگار عالم به کل انبیا دستور داده، به 124,000 پیغمبر که جذب مال پاک و حلال باشه. اون مالی که در کنارتونه یه جاذب پاکی باید باشه. بعد از مال پاک و جذب مال پاک شدن که از اون مال میخورین، پوست و گوش رویده میشه، نیرو رویده میشه، انرژی رویده میشه و میپوشین یا در اون مال پاک زندگی میکنید، بعد از اینا و عملو صالحن عبادت کنید. کلو من الطیبات و عملو صالحن، اول کل مالتون پاک، پاکیزه، مطبوع، حلال، بعد برید سراغ عبادت. چون اگر بری وضو بگیری، صبح بیداری بکش، رو به قبله بیستی، خونت پاک، فرشت پاک، لباست پاک، یه دونه دگمه سردستت حرام باشه، کل نماز باطل. و اگه دنبال اشخاص میخواین برید، البته موجودات عالم تکوینن و اجبارن مجذوب معشوقن، خوبم معشوقو میشناسن. نمیشه موجودی مجذوب جاذبی مثل پروردگار باشه و نشناسه جاذبشو. لذا در قرآن میگه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. گوشتو واکنم، کل موجودات هستی صدای تسبیحشونو میشنن. همه مجذوب پاکی بی نهایت هم. همه مجذوب درستی بی نهایت هم. همه مجذوب سلامت بی نهایت هم. تکوین هم. اما شما که در عرصه آزادی خلقتون کردم و میتونید به هر طرفی گرایش پیدا بکنید و دل به هر جا ببندید، بیاید از این میدان آزاد خارج بشید و در میدان شرع و دین من قرار بگیرید. من راهنماییتون میکنم که جاذب خود رو در زندگی تشریعی بشناسید، بفهمید، معرفت پیدا کنید، عاشق بشین، مجذوب میشین، رنگ معشوقو میگیرین. کیان اونا؟ دوتا آیه رو عنایت کنید. چه آیاتی؟ سوره مائده، پایان سوره، قیامت، خودش با کل مردم قیامت مستقیم حرف میزنه. هازا یوم ینفع الصادقین صدق. اولا من باید براتون توضیح علمی بدم صادق به کی میگن. به کسی که از ولادتش تا مرگش بر صدق بوده. اگر از ولادتش تا 15-16 سالگی یه بار گناه کرده باشه و بعد صادق شده باشه، این صادق کامل نیست، چون تو پروندهش یه گناه هست. اگر تا 70 سالگی صادق باشه، سر 70 سالگی یه دروغ بگه، این صادق کامل نیست، چون تو پروندهش عیب هستش. صادق اسم فاعله، دلالت بر معنای مضارعش داره، یعنی دلالت استمراری داره. صادق یعنی اونی که از ولادت تا بیرون رفتن از دنیا صادق. این نکته علمیش. اسم فاعل معنای مضارعشو میده. صادق یعنی دوام و صدق، که بین او و صدق حتی تو کل عمرش یه گناه خلل ایجاد نکنه. خود خدا داره با اهل محشر حرف میزنه. هازا یوم ینفع الصادقین صدق. امروز روزیه که صدق صادقین سود بهشون میده. یه دونش لهم جناتون تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا. نه یه دونه بهشت من، تمام 8 بهشت من ملک صادقینه. لام لهم لام ملکیته، یعنی منت سرشون نمیذارم که این 8 بهشت رو من بهتون دادم و میگم مال خودتونه. این بهشت ها دائمی همیشگی. رضی الله عنه در کمال رضایت از صادقی و رضو عنه، اونام در کمال رضایت از منن. ذالک الفوز العظیم. خدا بگه عظیم یعنی بندگان من حالیتون نیچی دارم میگم، تموم. فقط بدونید اون چه صادقین دارن ذالک الفوز العظیم. چجوری من این عظیم رو معنی کنم؟ پیغمبر یا ائمه میفرمان کل ظاهر دنیا پیش دید خدا مانند بال یه مگس. ما نگاه میکنیم میگیم الله اکبر، چقدر عظمت داره این کهکشان‌ها و صحابی‌ها. پیغمبر میگه خدا نگاه میکنه براش مثل بال یه مگس. اما اینجا چیه که میگه عظیمه؟ نمیدونیم چیه. خب صادقین کیانن؟ معنی کلیش که روشن شد. صادق اسم فاعله و معنی مضارعشو میده، یعنی مستمرن صادق بودن. یک آیه، همین آیه بس برای کمال مطلب. آیه دوم، این آیه خیلی عجیبه. یا ایها الذین آمنو، یعنی این مردم مؤمن تا روز قیامت، یعنی شما صادقین نیستین. یا ایها الذین آمنو اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، یعنی شما صادقین نیستین، شما مؤمنان هستید. من بهتون سفارش میکنم اتقوا الله، تقوای در این آیه با صادقین آخر آیه در ارتباطه. اتقوا الله از هر چی غیر صادق، داخلی و خارجی، مجذوب اونا نشید، دست به دست اونا ندید، فرهنگ اونا رو قبول نکنید، روش اونها رو نپذیرید، خودتون رو حتی با موی سر و روی به شکل اونا در نیارید. من تشبه به قوم فهو منهم، این روایت در مهمترین کتابمون کافیه. پیغمبر ناله زد وای بر جوانان امتم در آخر الزمان از شکل و قیافه هاشون، که شکل و قیافه های کفاره. اتقوا الله، از هر چی غیر صادقه در زندگی بپرهیز. شما بدنه ی عظیمی که تو دنیا ادعای اسلام دارید، فردای قیامت در پیوندی که به بنی امیه خوردید، به بنی عباس خوردید، به سقیفه خوردید و در این پیوند اون چه جنایت از دستتون بر اومده تا حالا انجام دادین، چی جواب خدا رو میدید؟ مگه خدا در این آیه نمیگه از غیر صادقین بپرهیزید؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا، امر واجب، با صادقین باشید. صادقین کیان؟ معنی نحویش که براتون معلوم شد، صادق اسم فاعل معنی مضارعش رو میده. به حق حق قسم تو ذهن همتون اومد که صادقین کیان؟ با معنی لغویش. حالا برای اینکه دلتونم مطمئن بشه، ائمه ما در روایات فراوانی که کافی نقل کرده، کتابای دیگه نقل کردن، بهار نقل کرده مفصل از کتابای گذشته، فرمودن نحن صادقون، صادقون ماییم. خدا در قرآن به شما واجب کرده دنیا با ما باشین تا در آخرت ما با شما باشیم. شما در دنیا با ما باشین، ما در آخرت با شما خواهیم بود. نحن الصادقون، انتم الصادقون. خب خوش به حالتون. من این حرفا رو برای اونایی که اهل این مجالس و این مسائل نیستن میزنم، که حالا بعدن پخش میشه میشنون. خوش به حالتون، شما قیافتون، پیرنای مشکیتون، گریتون، سینتون، زنجیر زدنتون، غم و غصه دار بودنتون تو این 10 روز علامت اینه که با صادقینین، علامت اینه که پیوند با صادقین خوردی. شما پیوند خوردی؟ نه، پیوند زدن ما. ما کجا پیوند خوردیم؟ ما کی هستیم که به شجره طیبه اهل بیت پیوند بخوریم؟ تمام باغدارا رو میدونید و باغبونا رو باید برن یه شاخه ریز وردارن بیارن به تنه یک درخت قوی پیوند بزنن. هیچ وقت یه شاخه تو باغ خودشو بر نمیداره بیاره به تنه یه درخت قوی پیوند بزنه. یکی باید این شاخه ضعیفو ببره به تنه قوی پیوند بزنه. نگران نباشید، پیغمبر میگه تو رحم مادر شما رو پیوند زن. چرا نماز میخونی؟ پیوند خور. چرا روزه میگیریم؟ پیوندتون زده. چرا خمس میدین؟ پیوندتون زده. چرا این همه مال حرام فراوونه میل نمی کنید بهش؟ پیوندتون زده. چرا گریه میکنید؟ چون تنه اون درخت تمام شاخه هاش که پیغمبر و اهل بیت و ائمه باشن گریه کردن، تمام شاخه‌هاش، تمام اکه گریه رو شروع کردن تا قابله حسین رو گرفت لباس پوشون. پیغمبر فرمود بیارینش، اوورد بغلش گرفت، سر حسین رو سینش گذاشت. زهرا داره نگاه میکنه، دید بابا غیر از اون وقتیه که حسن رو بغل گرفت، حسن رو که بغل گرفت خیلی شاد بود، لبخند داشت، همین که حسین رو بغل گرفت زهرا دید رو تمام صورت اشک سرازیر شد. بابا عیب داره این بچه؟ نه عیب نداره. من همین که فاطمه جان بچه رو بغل گرفتم جبرئیل نازل شد و یا رسول الله خدا بهت تسلیت میده. این استقبال از محرم. بابا خدا به تسلیت میگه، یعنی این بچه همین امرو فردا میمیره؟ نه عزیز دلم، بچه طبیعی نمیمیره. جبرئیل یه زمینی رو الان به من نشون داد، گفت اینجا اسمش کربلاست و چی نشونم داد. چرا گریه میکنی؟ شما شاخه ریز پیوند خورده به تنه شجره طیبه هستیم، شاخه های این شجره همه گریه کردن، به این خاطر ما داریم گریه میکنیم. ولی ما پیوند به این شجره طیبه نزده بودنمون عشق نداشتیم، دلمون نمیسوخ، ناراحت نبودیم. به ما نگین بعد 1500 سال حادثه کربلا چه خبرتونه، پیش ما خیلی خبراست نفهما. ما وصل به یه درخت الهی هستیم، خبرها پیش ماست. تو تازه میگی چه خبرتونه؟ مرده در 1200 سال پیش تابع هیچ دینی نبود، هیچ، میگو هیچی رو قبول ندارم. دانشمندم بود، ابوالعلای معری، خیلی باسواد بود، من آدم بیدینی بود. یه شعر داره میگه مردم غروب، خورشید که رخشو پنهان میکنه یه شفق بسیار قرمز در غروب میزنه، یه نوار قرمز تند. میگه میدونید این نوار قرمز چیه؟ این نوار قرمز خون فرق علی و گلوی حسین که هنوز آسمان داره گریه میکنه. چه خبرتونه؟ همه خبرها پیش ماست. وقتی حسین در قلب ماست، یعنی خدا، قیامت، انبیا، بهش، مغفرت، شفاعت، رحمت، همه پیش ماست. چه خبرتونه؟ ما تو جذبیم، جاذب ما بنا نداره ما رو رها کنه. میان این دو دل، دل ما و ابی عبدالله، میان این دو دل کین در بود باز، بود در راه دائم قاصد راز. او تو دل ما قصه میریزه، ما گریه میکنیم. بود در راه دائم قاصد راز. تنی سهل است کردن از تنی دور. 1400 سال ما دوتا تنمون هم دوره. تنی سهل است کردن از تنی دور، دل از دل دور کردن نیست مقدور. در آن قربی که باشد قرب جانی، خلل کی افکند بعد مکانی. بود هر جا دری از سنگ و از گل، درآوردن توان الا در دل. انقدر دنیا بهتون بگیم، انقدر بیچاره های داخلی بهتون بگیم، انقدر نفهمای داخلی بهتون بگیم، حسین رو از ما نمیتونیم دیگه. بود هر جا دری از سنگ و از گل، در آوردن توان الا در دل. اگر عالم همه گردن همدست، گمان این مبر. به به، اگر عالم همه گردند همدست، توان این گمان این مبر کین در توان بست. این در همیشه به روی تو حسین جان بازه. اگر عالم همه گردند همدست، گمان این مبر کین در توان بست. یه مسئله میمونه بسیار مهم، اینو باید توضیح بدم که شاد بشین، اما امروز نه. و اون اینه که معشوق صادق، عاشق مؤمنه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. عاشق مؤمنه، معشوق صادقه، معشوق معصومه، عاشق معصوم نیست. معنیش اینه که امیر المؤمنین میفرماید قلیلون زلالوه، مؤمن گاهی میلغزه چون معصوم نیست. درسته ما عاشقیم، درسته ما مجذوبیم، ولی صادق نیستیم. صادق الگوی ماست، صادق امام ماست، صادق جاذب ماست. ما احتمال لغزش داریم و لغزش هم داشتیم، آینده هم ممکنه داشته باشیم. این معمای لغزش تو پرونده ما چگونه قابل حله؟ اگر این لغزش ها ثبت در پرونده میشه و کل سیعت امرت به اثبات هل کرام الکاتبین، پاک کنی داره که این صفحات پرونده رو پاک یا نه؟ اینو با دلیل باید فردا اگه زنده بودم براتون بگم. دلیل، هم دلیل قرآنی براتون میارم و هم دلیل روایتی، که لغزش مؤمن که پیوند با صادقان داره. امیر المؤمنین می فرماید کل عمل صالح کسانی که پیوند با صادقین ندارن باطل، گناهانشون غیر قابل بخشش. این گفتار امیرالمومنین، آیات قرآن هم نشون میده. اما کسانی که پیوند با صادقین دارن، هم عملشون قابل قبوله، هم گناهشون قابل بخشه. یادمونم داده امیرالمومنین، فداش بشم، که اینجا سینه سپر نکنین، اینجا گردنتون رو دراز نکنین، اینجا خودتون رو معرفی بکنید به این شکل. با همین معرفی نامه حضرت می‌فرماید این اقرار توبتون حساب میشه. و انا عبدک الضعیف، از ذلیل، یعنی من اون قدرت رو نداشتم صادق بشم، ضعیف بودم. ضعیفم خودت خلقم کردی، خلق الانسان و ضعیفا. از ضعیف، از ذلیل، الحقیر، المسکین، دستم هم دائم به گدایی درازه، المستکین، ورشکستم، سرمایه دار امرو اومدم پیش تو شما هم که کریمین ورشکستم زین العابدین می فرماید عجب امامانی داریم چه جور به داده ورشکسته می رسن نشسته گریه می کنه میگه خدایا تو قرآنته تو روایات پیغمبرته تو روایات امیر المؤمنینه که جهنم 7 طبقه است جای میلیاردها کافر و معانده من درخواست میکنم از تو قیامت من یه نفر رو ببر جهنم انقدر بدنمو بزرگ کن بزرگ کن بزرگ کن که 7 طبقه رو پر کنه کسی دیگر رو نیار دوستان را کجا کنی محروم ای صادق تو که با دشمنان نظر داری شنیدید؟ خب بازم بشنوید مجتهد جامع و شرائط ملا آقای دربندی دهه عاشورا بعد نماز صبح کنار ذریح میچسبون خودشو به ذریح ابی عبدالله تا مؤذن بگه الله اکبر فقط حرفش این بود و مثل سیل گریه میکرد حسین جان ذلیلانه عاجزانه تقاضا میکنم درخواست میکنم قیامت از شمر نگذریم وای تو که با دشمنان نه شما رو رها میکنم شما رو قیامت رها میکنم از شما رو بر میگردونم هر کی باور نداره تو رو به جان ابی عبدالله پاشه بره از این مرد حسین جا زین العابدین می فرماید شبای شام سرد بود روزا گرم بود این سرمای شب گرمای روز کاری کرده بود که صورت بچه ها پوس انداخته بود بچه تون پوس انداخته قرمز شده دکتر بهتون نگفته رو متکای نرم بخوابونش شبا بچه ها رو خاک میخواید انداز داشتیم نه رو انداز این جمله امام هشتم از خیلی روزه ها آتیشی تره. و بعد العز مزللات، بعد از این که ما عزیز عالم بودیم ما رو ذلیل کردن، ما رو تو خرابه جا دادن. دختر که مدینه نزدیک حرم پیغمبر خونشون بود، خونه فرش داشت، چراغ داشت، شبا براش دوشک پهن میکردن، بابا تا از بیرون میومد قبل از این که بچه بدوه بغل بابا وا بود، این دختر 3 ساله میپرید تو بغل علی عبدالله. وای همه دختر بچه ها اینم. من یه نوه کوچیک دارم دختره، از تهران میرم قم در میزنم گاهی گوشی رو بر میداره تا منو میبینه پشت آیفون گوشی رو میندازه در رو با میکنه پا برهنه میدوه تو کوچه. دختر اینه، کاری نمیشه کرد. حالا میبینه به جای خونه مدینه خرابه، به جای دوشک خاکه، به جای متکا خشته. سوال براش پیش اومد، عمه بابام کجا؟ یعنی اگر دست پدر بودی به دستم چرا اندر خرابه می نشست؟ بگن به بچه بالاخره طاقت بچه تاق شد، یه خواب مختصر فقط دید، نصف شب دید بابا اومد نشست بغلش گرفت. تو بغل بابا تو خواب دست زد و روی پدر بوسه داد، پیش پدر لب به شکایت گشاد که ای پدر ای مهر تو سودای من، رفتی و از جور بدان وای من، رفتی و ما خار به دوران شدیم، دستخوش فتنه عدوان شدیم، اون دستی که میکشیدی رو سرم سر و صورتم و نوازش میدادی با تازیانه زدن این صورتو، این پشت و پهلومو با کعب نی زدن، کجایی بابا؟ چی بگه بابا؟ بیدار شد عمه، بابا الان اینجا بود تو ناله زد. زینب بغلش گرفت، 3 سالش بود، گو دور خرابه بگردونمش خوابش ببره، سر بچه رو شونه رو شونه عمه سرشو کج کرد نزدیک گوش عمه، عمه بابا کو؟ آروم نشد، زین العابدین اومد عمه بدش به من، میگردوندش داداش بابام کو؟ بابا
بابا
نشد. خواهرش سکینه بلند شد. سکینه خودش 13 سالش بود، گفت برادر بدش به من، من خوابش میکنم. تو بغل سکینه بود، هی با اون چشماش نگاه میکرد خواهر رو. خواهم بابا کی میاد؟ بابا که دیگه نمیاد. آخرین نفری که از جا بلند شد گفت بدینش به من، رباب مادر علی اصغر بود. وا به همون جایی که 6 ماه رو میچسبون بچه رو چسبون. مادر بابام کی میام؟ شلوغ شد خرابه، سر رو بردم. ای بی انصافا، وای مگه دستاش چقدر بود، اما با چه ادبی سر بابا رو چسبون به سینه. اول یه مقدار سر بریده رو دقت کرد. بابا نمیدونستن تو بچه کوچیک داری، کی منو یتیم کرد؟ بعد خیره شد به گلوی بریده. بابا رگای گلوتو کی بود؟